رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شوم دوشنبه 3 می است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. این برنامه صبح و ظهر سه شنبه 31 می تکرارن پخش می شود. در آغاز نگاه کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. ارتش عراق عملیات حمله ضد دولت اسلامی را در فلوجه آغاز کرد. پرزیدنت کمیسیون اروپا ماه آینده به روسیه سفر میکند. در افغانستان قصر دارالامان را از نو برقرار میکنند و کارگردان معروف روس پاول لونگین در تاجیکستان فیلم میگیرد. مشروع خبرها. مقامات نظامی عراق از آغاز حمله به شهر فلوجه خبر دادند. خبرنگاران میگویند روز 3 می از محله نیمیه در جنوب فلوجه صدای توپ و تیر می رسید. باور می رود در این شهر اکثرا سنی نشینی واقع در حدود 70 کیلومتری غرب بغداد تقریبا 50,000 ساکنانش در مانده اند. نیروهای عراق که از سوی شبه نظامی های شیعه تحت حمایت ایران و حمله های هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا پشتیبانی می شوند، روز 22 می عملیات فلوجه را شروع کردند. فلوجه ماه ینوری سال 2014 نخستین شهر عراق بود که از سوی دولت اسلامی تصرف شد. دولت اسلامی یک سازمان تنگرای مذهبی است که فعالیتش در کشورهای زیاد از جمله در تاجیکستان منع شده است. پرزیدنت کمیسیون اروپا ژان کلود یونکر ماه آینده در یک همایش در روسیه شرکت میکند. سخنگوی یونکر روز 3 می گفت که او به همایش بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ دعوت شده است و قصد دارد روز 16 ایون در این همایش شرکت کند. رئیس کمیسیون اروپا نخستین رهبر یک نهاد اتحادیه اروپا است که از زمان تحریمات سال 2014 علیه روسیه جاری شده به این کشور سفر میکند. تحلیلگران میگویند سفر یونکر درست در آستانه تصمیم گیری اتحادیه اروپا در مورد تمدید تحریمات ضد روسیه صورت گرفته، موقع پرزیدنت پوتین را قوی تر می کند. وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد که تشخیص دینکه از حمله هواپیمای به سرنشین امریکا کشته شدن رهبر جنبش طالبان ملا اختر منصور را تصدیق کرد. این وزارت در بیانیه‌اش گفت تشخیص دینکه یکی از افراد کشته شده بر اثر آن حمله با دینکه یکی از خویشاوندان ملا منصور موافق آمده است. ملا منصور روز 21 می وقت همراه با راننده محلیش محمد اعظم سوار ماشین می‌رفت در روستای در نزدیکی شهر کویتا در جنوب غرب پاکستان هدف حمله هواپیمای به سرنشین قرار گرفت. بدن ملا منصور بر اثر آن حمله قریب پر از سوخت. بعد کشته شدن رهبرش جنبش طالبان افغانستان ملا هیبت الله آخونزاده را رهبر نو خود اعلان کرد، اما رهبری آخونزاده را بعضی گروه های طالبان قبول ندارند. عربستان سعودی رقیب دیرینش ایران را به دخالت در امور عراق ایدار کرده حضور واحدهای نظامی ایران در این کشور عربی را غیر قابل قبول نامید. وزیر خارجه سعودی عادل الجوبر در نشست مشترک خبری با همتای بریتانیاش در جده گفت تحریک با نزاع و تجزیه عراق نتیجه سیاست های مذهبی است که از سیاست های ایران بر در عراق برخواسته است. او بعد ایدار کردن ایران با فرستادن شبه نظامی های شیعه به عراق جنگ زده گفت اگر ایران ثبات را در عراق میخواهد باید دخالتش را بس کند و بیرون شود. این صحبت های الجوبر در حالی است که هزارها شبه نظامی شیعه تحت حمایت ایران شهر اکثرا سنی نشینی فلوجه را احاطه کرده اند. فلوجه از ابتدای سال 2014 تحت نظارت سازمان تندروی دولت اسلامی قرار دارد. ادامه اخبار روز. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی طرح بازسازی آوار قصر دارالامان را تصویب کرد. بسیاری از بناهای از جنگ شهروندی آسیب دیده کابل را الکی برقرار کردند، ولی این قصر واقع در تپه‌های اطرافی پایتخت افغانستان تا حال خراب باقی میماند. اشرف غنی روز 3 می گفت بعد بازسازیش این قصر به آثارخانه به مکان برگزاری مراسم های ملی تبدیل داده می شود.
قصر دارالامان احیایش خواسته ملت است. حکومت وحدت ملی اراده محکم داره تا مشکلات را که در عرصه‌های مختلف نتیجه دشواری‌های تاریخی بوده حل کنه.
روسیه تا سال 2020 برای صنعت نظامیش 1.1 تریلیون روبل معادل قریب 17 میلیارد دلار صرف خواهد کرد. در این باره معاون سروزیر دیمیتری راگوزین روز 3 می در جلسه با حضور سروزیر دیمیتری مدودف خبر داد. مدودف گفت روسیه در حال حاضر دومین صادرکننده بزرگ اسلحه در جهان به شمار می رود و باید این موقعیتش را حفظ کند. نهادهای نظامی روسیه بعد فروپاشی شوروی سالها با کمبود مبلغ‌گذاری روبرو بودند، ولی در چند سال اخیر سرمایه‌گذاری حکومت به ارتش به شدت بالا رفته است. کارگردان معروف روس پاول لونگین گفت که میخواهد فیلم نوش را در تاجیکستان به نوار بگیرد. این فیلم با نام براتسوا یا برادری درباره جنگ افغانستان است. پاول لونگین گفت برای این فیلم نو 270 میلیون روبل معادل 4 میلیون دلار جدا کرده اند. پاویلونگین با فیلم های چون جزیره، تاکسی بلوز، لونا پارک و اولیگارخ معروف است و شورای علمای مرکزی اسلامی مفتیات سابق تاجیکستان روز شنبه در یک جلسه‌اش که در شهر خوجند برگزار شد، روز دوشنبه 6 ایون را به حیث روز آغاز رسمی ماه شریف رمضان مقرر کرد. شورای علما در این نشست همچنین صدقه فطر را 5 سومانی، نصاب زکات را 17400 سومانی و حجم زکات از این مقدار دارایی را 435 سومانی معین کرد. همچنین برای آنهایی که عذر شرعی دارند، فدیه صوم برای 30 روز در حد 600 سومانی برابر شده است. رمضان ماهی برای مسلمانان مقدس است که در طول آن مسلمانان از سر صبح صادق تا رسیدن شام از تناول غذا، نوشیدن آب و اعمال بد چون غیبت و بدگویی، لفظ و رفتار قبیح و امثال این پرهیز میکنند. امسال ماه رمضان با تاجیکستان در عین اوج گرما و در روزهای دراسترین سال فرا میرسد.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری دوشنبه 30 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح و ظهر سه‌شنبه 31 می تکراراً پخش می شود. حالا با هم نگاهی می افکنیم به سرخط مطلب های این نشر مجله. بوی زهراگین گل، بهو شدن 11 خواننده مکتب در روستای صوفیانی وحدت. تاجیکستان در لابلای جنگ های اطلاعاتی، اما با حقوق انسان چی باید کرد؟ اخراج بیش از 5500 مهاجر از مسکو در ظرف همگی 20 روزی آخر، شرح رسمی پلیس پایتخت روسیه و نظر یک حامی حقوق. و نوگانه های ورزشی تاجیکستان از شورای ورزش آزادی نظرالله لطیف. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند علت بهوش شدن 11 خواننده مکتب در دهه صوفیان وحدت غالبا بوی گل است، ولی با گفته طبیبان این تنها برداشت مقدماتی است و خلاصه نهایی را تفتیش قضیه خواهد گفت. 11 خواننده مکتب رقم 104 روستای صوفیان روز جمعه از هوش رفتند، ولی والدینشان میگویند که تا حال به خود نآمدند و تشخیص آنها در بیمارستان های دوشنبه هنوز ادامه دارد. از این قبل درباره بیهوش شدن ده ها خواننده مکتب در ناحیه شمسدین شاهین گزارش شده بود و مقامات گفتند که آنجا علت داروی ضد پشه بوده است. جزئیات قضیه بیهوش شدن 11 طالب علم در روستای صوفیان را خبرنگار آزادی میرزانبی خالق‌زاد از جای حادثه پیگیری و گزارش کرده است.
وقتی که ما به صحن مکتب 104 دهه صوفیان آمدیم، دری آن همچنان بسته بود و تنها چند آموزگار تعجب زده در صحن مکتب می ایستادند و می خواستند که به این سوال پاسخ بگیرند که چگونه از بویدن گل انسان بیهوش می شود. مقیم جمعایف، آموزگار این مکتب، با اشاره به گلهای صدبرگ در آمدگاه مکتب گفت که طلبه ها صبح بر وقت این گل را بویده با خود به صنف بردند و بعد چندی از هوش رفتند. وی گفت در یک مدت کوتاه 8 نفر بیهوش شد و معلمان آنها را زود به بیمارخانه انتقال دادند.
اما طلبه اول یک دخترشان بخشید، یک دخترشان خیلی سر در بالای پرتمان داد، همین قسمی خواب رفتن باری. همین که دخترم میگیم که خیلی بیدار شد، بیدار شد، طلبه خوش نمیکنه دیگه. گرفتن و آوردیم خوابش کردیم، با بود که دیمشان بخشید، یا دیگهش با اومد، با غلطی در بینی، آبی خیلی رفتید، با ما یوره اولین رسوندیم، دوغو ریختیم شد، دوغ ریختیم شد که یکم خیلی بهبودی نشید. گردن شد همی خیلی می شود، با بودیم خوبش کردیم، با بود که با سهی موشی این شب همی خیلی اردم دختری میکنیم، که پومپیاری پاموش میکنیم که یکم چی نشید اختیگه. همی جایم معلی ماشین داره بچه هشم بخیر چیز با بور کردیم ماشین ده، با گفتیم که بیا بریم شد نشید، با همون چور کسی در ماشین بور کردیم و یکیم رفتیم. رفتیم که در روح یا دیگرش غلطی ده پراکراتورا ای هم جو اومدن و قریب تمامی همی کورکنونی چی اومد، ها بس نه نگیرسن میشد چی کور شد چی کور شد همی خیلی گفتم بوره انامو سببشو نامعلوم.
این آموزگار با نظرداشت بیهوش شدن ده ها طلبه در مکتب خواجه غلطان ناحیه شمسدین شاهین سابق ناحیه شوراباد بعد کارکرد سندخانه ها با داروی ضد پشه گفت که دهه صوفیان خاموشک و پشه ندارد و هیچ گونه داروی شیمیایی در سندخانه ها و یا در اطراف مکتب استفاده نشده است. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید طلبه های مکتب بعد بویدن گل صدبرگ از هوش رفتند ولی هنوز در این مسئله تشخیص دقیق انجام داده نشده است. نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی روز 3 می به آزادی علت مریضی طلبه ها را از بویدن گل دانست و گفت که علامت زهرآلود شوی و غذا در وجود طلبه ها پیدا نشده است. به قبل معاون وزیر تندرستی همه خوانندگان شب 27 می بعد تشخیص در بیمارستان شهر وحدت مرخص شده، دیگر کسی به طبیبان مراجعه نکرده است. وی گفت حالا این قضیه را مقامات انتظامی تحقیق دارند و جزئیاتش را دیرتر خواهند گفت. مژگان زیایه و طلبه صنف 10 که هنگام کمک به دوگانش سرش گیج شده به بیمارخانه آورده شده است میگوید که حالا وضعش بهتر است ولی اگر زیر آفتاب براید سرش به سوزش می دراید.
آقا من دستان در کبزن بنده بس کشم سو بزن سرم چه درشید با بزن چک چک می نکن سرم چه درشید بنده با لرزم می دیدم دستان کرد
مژگان زیایف می افزاید که یک کارمند امور داخله که برای گرفتن بیانات آمده بود در وقت سوال و جواب احساس ضعف کرد و به درد سر گرفتار شد. به گفته مژگان دو همشیره شفقت نیز در وقت معاینه آنها سرگیج شدند. خیرالله غایبوف آموزگار دیگری مکتب صوفیان فرزند خود محمد الله طلبه صنف دهی همین مکتب را در حال به بیمارخانه پایتخت آورد که طبیبان محله نتوانستند سرگیج او را رفع کنند. حالت محمد الله همچنان وخیم بوده، او آزادانه راه گشته نمی تواند. همین طور از 11 طلبه مکتب صوفیان سلامتی 9 نفری آنها رو به بهبودی نهاده است و 2 نفری دیگر حالا در بیمارخانه رقم 4 پایتخت بستری هستند. ولی تا زمانی که این گزارش آمده می شد سبب بیهوش شدن طلبه ها هنوز تشخیص نشده است. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل، عکس و صدا و ویدیو در باره تاجیکستان. اما در ادامه مجله خبری گزارش دیگری داریم از تاجیکستان، از شهر دوشنبه. سید علی صدیق رئیس آژانس دولتی خاور روز 3 می در همایش مکالمه میان دولت و جامعه شهروندی از جنگ به گفته او اطلاعاتی رسانه های خارجی علیه تاجیکستان هشدار داد و از مالکان نشریه های داخلی خواست که در این مبارزه از منفعت های کشور حمایت کنند. در همایش مکالمه میان حکومت و جامعه شهروندی صحبت بیشتر از مشکلات حقوق انسان در تاجیکستان بود، ولی بحث از همه گرم در اطراف مراعات آزادی بیان و آزادی مطبوعات در کشور صورت گرفت. ادامه موضوع در گزارش عبدالله شروف خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
تأمین آزادی بیان و مطبوعات یکی از موضوعهای مکالمه میان حکومت و جامعه شهروندی بود که بحثی گرم را میان نمایندگان حکومت، سازمانهای جمعیتی و خود خبرنگاران به بار آورد. در مکالمه میان حکومت و جامعه شهروندی که با تشبث سازمان امنیت و همکاری در اروپا امروز 3 می در شهر دوشنبه برگزار شد، خبرنگاران رسانه‌های مستقل از محدودیت بی‌سابقه آزادی بیان و اندیشه در کشور شکایت کرده گفتند موقع تاجیکستان در ردبندی‌های بین‌المللی آزادی بیان به یک بارگی 30 بند پایین رفته است. خورشید عطاالله رئیس شورای وسایط اخبار عامه در یک سخنرانی در این همایش گفت دسترسی به اطلاع رسمی خیلی محدود شده است و از سوی دیگر خبرنگارانی که این یا آن مطلبی تنقیدی تألیف میکنند برای بازپرسی به مقامات قدرتی دعوت کرده میشوند. وی افزود
شانتاج و هم خطای پنهانی از جمله ثبت روابط محرمانه ژورنالیستان، دلیلهای مهمترین بیان کردن حقوق کسبی ژورنالیستان در خلاص حیات شخصی، بحثهای سودی و حبس ژورنالیستان میباشد. طبق معلومات منظمی در دوران سال آخر 9 حالت شکستن کاشت الکترونی، صحیفه ژورنالیستان و فعالان جامعه شهروندی در شبکههای اجتماعی صورت گرفته است. یا اکثر حالات پیشروی انتخابات ها صورت می‌گیرد.
جنابی اتاولا میگوید حکومت تاجیکستان پیوسته دست داشتنش بر شکستنی پشتهی خبرنگاران را رد میکند، ولی اخیرا تاجری معروف ایرانی بابک زنجانی اعتراف کرد که برای مقامات قدرتی تاجیکستان دستگاهی مقتدر گوش کردن گفتگوهای تلفنی را تقدیم کرده است. ابراز داشت خورشید اتاولا. اما نمایندگان مقامات دولتی تاجیکستان که نیز در این همایش شرکت داشتند، ادعاهای محدود شدنی آزادی بیان را در تاجیکستان به پای خواندند. شرف کریمزاده، یک مسئول دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان، گفت که در تکیه به هر گونه ردبندی های بین المللی نمی شود وضع آزادی بیان را در تاجیکستان بها داد. وی افزود:
با این ردبندی ها تکیه کردن لازم نیست و چون قید شد ردبندی ها از روی محک های گوناگون صورت می گیرد و برای چی این ردبندی یک بار تغییر یافت و همه ما معلوم است که این حادثه های یک سال اخیر است و وقتی که 300 رو با دیگر پدیده ها از جمله با حقوق مخته میکنن، با حقوق انسان مخته میکنن، البته نتیجهش همین خیلی است و هیچ وقت حکومت جمهوری تاجیکستان از پای این گونه نشانات ها نمی رود تا لحظه ای که باوری کامل نداشته باشد که این ردبندی ها واقع بینانه هستند.
کریمزاده میگوید که در اکثریت موارد محدود شدن دسترسی به سامانه‌های خبری که به گفته او برخی این حالت را محدود شدن آزادی بیان می‌شمارند، طبق قانون‌های کشور صورت می‌گیرد و آن را نشاید دلیل محدود شدن آزادی بیان پذیرفت. به گفته کریمزاده، هم قانون‌های بین‌المللی و هم داخلی به دولت تاجیکستان امکان داده‌اند که به خاطر تأمین امنیت دولت، حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود سازد. در ادامه این مکالمه سید علی صدیق رئیس آژانسی دولتی اطلاعاتی خاور از جنگی به گفته او اطلاعاتی رسانه‌های خارجی علیه دولت تاجیکستان هشدار داد و از مالکان نشریه‌های داخلی خواست که در این مبارزه در طرف کشور قرار بگیرند.
با نظرداشت روندهای کنونی باید سیاست ردکسیونی رسانه‌های تاجیکستان بازبینی شود. برخی از گروه‌های منفعت‌دار رسانه‌ها را برای مبارزه با دولت ملی تاجیکستان استفاده کرده ایستادند. از این رو رسانه های تاجیکستان را ضرور است برای حمایت کشور از حمله های اطلاعاتی بیشتر اقدام کنند.
صدیقوف در ادامه سخنرانیش گفت کشورهایی که در جنگ اطلاعاتی مغلوب می شوند نمی توانند امنیت دولت را تامین کنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را با موضوع مربوط به حیات مهاجران تاجیک در روسیه ادامه می‌دهیم. ریاست اموری داخلی شهر مسکو گفت در پی دو عملیات ویژه با نام‌های نلگال 2016 و زاسلون 2016 که از 5 تا 25 می در پایتخت روسیه انجام شد، بیش از 14000 مورد پایمال شدن قانون‌های مهاجرت این کشور آشکار شده. در پی این دو عملیات بیش از 5500 مهاجر غیر قانونی را از قلمرو روسیه بیرون کرده‌اند. در جلسه نتیجه‌گیری عملیات‌های نلگال 2016 و زاسلون 2016 در ریاست پلیس مسکو که شامی 27 می دایر شده است، همچنین گفته شد که در جریان این دو عملیات حدود 2 کیلو مواد مخدر و تقریبا 180 میل سلاح نیز کشف و مصادره شده. 150 نفری را که تحت جستجو قرار داشتند بازداشت کردند. آناتولی یکونین رئیس پلیس مسکو نتایج عملیات را قناعت بخش نامید و گفت ماموران پلیس باید اکنون نیروی خود را به سمت های دیگری کار سفر بر کنند.
عملیات ها را به صورت عموم قناعت بخش حساب میکنیم. نتیجه های به دست آمدن کار زیاد انجام داده شد و حیات شخصی شدیدن کار کرد. ایدهای ماهی می را ما به طور شایسته پشت سر کردیم. از این رو تشکر به همه. آنهایی که خوب کار کردند باید قدردانی شوند و پیام من اکنون به همه این است که به رژیم معمولی کار برگردید.
در گزارش مرکز مطبوعات پلیس مسکو گفتن نمی شود که این 5500 مهاجر اخراج شده مشخصاً از کدام کشورهایند، ولی گنادی گولیکوف معاون سردار ریاست امور داخلی مسکو گفت اکثر این مهاجران غیر قانونی از 2200 منزلی که غیر قانونی به مهاجران اجاره داده شده بود بازداشت شدند و به گفته او از این شمار در 1620 منزلش محض مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به سر می بردند. در نوار ویدئویی که مرکز مطبوعات پلیس مسکو نشر کرد نیز دیده می شود که از ده ها مهاجری در یک مکان که شده تنها یک نفر هنگامی بازجویی میگوید که از آذربایجان است، بقیه میگویند که از تاجیکستان اند.
مشین وقت کد پریاخدی؟
تاجیکستان.
آوی.
تاجیکستان.
آوی. Все с Таджикистана. Откуда вы?
Баҳром Ҳамроев, раҳбари созмони ПОМОШ, як созмони марказаш дар Москва, ки асосан ба муҳоҷирон ёриҳои ҳуқуқӣ мерасонад, рӯзи 30 май дар суҳбат бо бахши тоҷикии радиои Озодӣ гуфт, аз шикоятҳои зиёде, ки дар шабу рӯзи ин ду амалиёт ба дасти онҳо мерасид, бармеояд, ки аксари боздошту ихроҷшудаҳо шаҳрвандони Тоҷикистон ва Узбекистонанд.
Действительно, вот это рейды идут, регулярно останавливают, я даже сам сталкиваюсь с таким задержанием.
Чун ин амалиётҳо дар шаҳру вилояти Москав пайваста идома доранд. Ман худам чандин бор шоҳид будам, ки муҳоҷиронро манъ мекунанд ва бор карда мебаранд, ҳатто онҳоеро, ки сабти номи қонунӣ доранд. Мо аз муҳоҷирони тоҷик ва узбак дар ин бора шикояти зиёд мегирем. Мавридҳое буд, ки ҳатто донишҷӯёнро аз қаламрави Русия бе ягон асос берун карданд. یک دانشجو از ازبکستان را سازمان ما از طریق دادگاه به زور خلاص کرده بود، ولی بسیاری ها را به ویران کردن قانون های مهاجرت با یگان بهانه خیلی خرد و ریزه عیبدار میکنند. برای مثال بهانه میارند که بیرون از محل ثبت نام رسمی اش دستگیر شده است، مگر مهاجر حق به یگان جای دیگر برای مثال به مهمانی رفتن را ندارد.
یعنی به یگان پرسیش و تنها به خاطر اجرای نقشه بازداشت و اخراج میکنند هزاران مهاجرا؟
وقتی مهاجران را پلیس بازداشت میکند و پرونده هایشان را به دادگاه میفرستد، در دادگاه عملا یگان پرسیش نیست. میگیرند و دسته دسته این بیچاره ها را به یگان بررسی محکوم به اخراج از قلمرو روسیه میکنند. دادرس نامی آنها را به نوبت میگیرد و حکمش را به دستشان میسپارد که شما اخراج شدید. تمام و سلام. اکثر این مهاجران برای ادوکات پول ندارند و حکم اخراجشان در دست، حتی نمیتوانند از این حکم شکایت برند.
اما تا کجا در پشت این عملیات ها سایه فساد دیده می شود؟
بول تاکی سوچه сотрудники полиции останавливают людей.
چون این حالت ها خیلی زیادند. بود حالتی که مامور پلیس مهاجر را منع میکند و میگوید که نامش در رویخط سیاه است، ولی اگر 10000 روبل بدهد میتواند بگردد. مهاجر به این پلیس پول میدهد، ولی بعد چند او را مامور دیگر منع میکند. ببینید، مقامات بازداشت بیش از 14000 مهاجر را در جریان دو عملیات اخیر تصدیق کردند، ولی در اصل باز هزاران مهاجر دیگر هم هست که بعد بازداشت با پرداخت پاره خود را از چنگ پلیس خلاص کردند. نظام فساد زده در مورد مهاجران خیلی خوب کار میکند. هر مقام ضد دخل از دادرس تا پلیس عادی که در کوچه از مهاجران پول میکند، از این دریای فساد ماهی خود را شکار میکنند.
примирительное решение суда заканчивается до простого полицейского, который вымогает у граждан деньги.
занозани рӯзи 14 май дар қабристони Хованский Москва, ки дар он се шаҳрванди тоҷик кушта шуданд, оё дар ин боздоштҳои густардаи ахири муҳоҷирон таъсире дошт?
البته عملیات های نیلگل 2016 و زسلان 2016 محض بعد این حادثه اوج گرفتند. رویارویی مهاجران تاجیک با گروهی جنایی که میخواست آنها را حق بندد یک بهانه مناسب برای مقامات پلیس شد تا از حضور مهاجران به اصطلاح پاک کردن مسکو را گسترش دهند و در نتیجه بیش از 5,500 نفر را از روسیه بیرون کردند. میدونید من از تجربه خودم یک چیز را درک کردم که چنین حوادث را دانست در مطبوعات بزرگ کرده در ذهن مردم احساس ترس از مهاجران را جا میکنند و به دنبال میبینید که عملیات بازداشت و اخراج مهاجران در این یا آن شهر روسیه سر شد.
تشکر بهرام همرویف بود، رهبر سازمان پوموش در مسکو که اساساً به مهاجران یاری های حقوقی میرساند. گراجدانسکی سادیس و یکی از سازمان‌های معروف حامی حقوق بشری روسیه اخیراً در یک گزارش مفصل در مورد اخراج مهاجران نوشت که دادگاه‌های روسیه برای بررسی و صدور حکم اخراج یا بیرون کردن یک مهاجر همگی چند دقیقه صرف می‌کنند. به حساب خدمات مهاجرت وزارت شغل اهالی، حفظ اجتماعی و مهاجرت تاجیکستان، تا 26 مارس سال روان شمار آن شهروندان تاجیکی که بر رویخط‌های سیاه روسیه افتاده از حق سفر به این کشور محروم شده‌اند به 330,000 نفر رسیده است. این تقریباً 3/1 ارتش فعلاً حدود 900,000 نفری مهاجران کاری تاجیک در روسیه را تشکیل می‌دهد. از بس که مردکاری در روسیه یک منبع اساسی تامین روزگاری اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان به شمار می‌رود، اخراج هر مهاجر تاجیک از روسیه به معنی است که دست کم یک خانواده از یک منبع مهم تامین زندگیش محروم می‌شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
اما در ادامه مجله خبری برمیگردیم به تاجیکستان. رئیس این جمهوری امامعلی رحمان هفته گذشته در یک نشست از تحصیلی غیر رسمی سطح جوانی تاجیک در مدارس خارجی و گرویدن یک بخشی آنها به گروه های تندرو از جمله از هلاکت 36 دانشجوی تاجیک در جنگ های خاور میانه اظهار نگرانی کرد. چند سال پیش مقامات تاجیکستان در پی چنین یک سخنرانی رئیس جمهور معرکه گسترده را جهت از مدارس مذهبی خارجی به وطن برگرداندن طالب علمان تاجیک به راه انداخته بودند. اما چی شد که باز سطح جوانی تاجیک دیگر بار راه به سوی این مدرسه ها گرفت؟ از دوشنبه خبرنگار آزادی مردانی محمد را میشنویم.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش نخستین شورای ملی کار با جوانان کشور در روز شنبه 27 می از افزایش میزان جنایت در میان جوانان، تحصیل غیرقانونی آنها در کشورهای خارجی و شرکت برخی از این افراد در نبردهای سوریه و عراق ابراز تشویش نموده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، امامعلی رحمان به 370 نفر جوانان اشاره کرده است که در مؤسسات تعلیم دینی دولت‌های خارجی غیرقانونی تحصیل می‌کنند، با کشور برگردانده نشده‌اند. با گفته او از این جمله 36 نفر به گروه‌های تروریستی شامل شده و در نبردها در سوریه و عراق کشته شده‌اند. حالا این سوال مطرح است که پس از معرکه بازگرداندنی بیش از 3000 جوان تاجیک از مدارس اسلامی در مصر، ایران، پاکستان و کشورهای دیگر اسلامی در سال 2010-2011 چگونه این افراد توانستند دوباره به این مدارس برگردند؟ کارشناسان میگویند که ممکن است تعداد واقعی دانشجویان تاجیک در مؤسسات تعلیمی کشورهای خارجی از رقمهای رسمی دولت تاجیکستان به مراتب بیشتر باشد. به اعتقاد فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل مذهبی تاجیکستان، عمدتاً جوانان با بهانه دریافت کار به روسیه رفته و از آنجا از جانب گروه‌های مذهبی برای تحصیل در مدارس اسلامی تشویق می‌شوند.
نگرانی مقامات تاجیکستان از گرایش صدها جوان تاجیک از جمله دانشجویان با گروه‌های تندروی مذهبی و در دقایق پایانی برنامه شورای ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه نظرالله لطیف را داریم با آخرین افغانی‌های ورزشی تاجیکستان.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا که 29 می در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد به انجام رسید، در رشته سمبوی ورزشی صاحب 5 مدال، یک نشان طلا، یک نقره و 3 برنج گردیدند. همروز رجبوف در وزن 74 کیلو برای اولین بار به عنوان قهرمان آسیا دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. صدام کریموف در سبقت نورسان در وزن 75 کیلو مدال نقره گرفت. دلبر سلطانوا در سبقت زنان در وزن 72 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. اینچنین گشتگیران جوانی تاجیک میرزا شریف اسماتوف و نازلا کریموا با مدال های برنجی سرفراز گشتند. در این باره به رادیوی آزادی روز 3 می محمود عبداللهیف سردار این مسابقات از شهر اشق‌آباد خبر داد و افزود:
من همچون رئیس کمیسیون یا کلیگ دوران آسیا محسوب می شوم و در این مسابقات من باری 8 است که به حیث سردار مسابقات شرکت داشتم.
با گفته آقای عبداللهیف در این مسابقات قطعوی آید به سمبوی ورزشی و سمبوی رزمی میانی نورسان و نوجوانان و مردان و زنان حدود 400 ورزشگر از 17 کشوری قاره شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب ترکمنستان با کسب 66 مدال از آن جمله 21 نشان طلا غالب آمد. خبری دیگر، ورزشگر معروف تاجیک دلشاد نظرف در مسابقات لیگ بریلیانتی آید به ورزش سبک در یوجین ایالات متحده آمریکا مدال نقره به دست آورد و این دفعه گروس را به مسافه 78 متر و 12 سانتی متر هوا داده مقام دوم را کسب کرد. رقیب اصلیش پاول فایدک از لهستان با نتیجه 80 متر و 28 سانتی متر باز غالب آمد. دلشاد در مدت 2 هفته در 3 مسابقات بین المللی شرکت کرده 3 مدال نقره گرفت. از این پیش او در جمهوری چک و آلمان نیز بعدی پاول فایدک مقام دوم را صاحب شده بود. دلشاد نظرف اولین ورزشکاری تاجیک است که با بازی های تابستانه المپی سال 2016 در شهر ریو د ژانیرو برزیلیا راحت گرفته است. وی به رادیوی آزادی گفت که تا آخرهای ماه ایون در جمهوری چک تمرین کرده با المپیاده ریو 2016 آمادگی میبیند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام دوشنبه 30 می. این برنامه صبح و ظهر سه‌شنبه 31 می تکراراً پخش می شود. شما را در برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ من میرزا سلیم‌پور همراهی می کنم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.